پیچکاری‌های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک‌ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می‌شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها، مراسمات مذهبی نیز در این اتاق‌ها و حجره‌ها برگزار می‌شده است. ابن بطوطه، یکی از جهانگردان مشهور، مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب انشاءالله که تلاش ما در لحظه لحظه که در این عمر و در این زندگی خدا با ما میته دانستن بیشتر باشه و این دانستن بیشتر محقق نمیشه مگر اینکه دنبال تحقیق باشیم، پژوهش باشیم، سوالهایی را که در ذهن ما ایجاد میشه جدی بگیریم و مهمتر از همه پیوند بزنیم خود ما را با کتاب، با کتابخانی، و این کتابخانی را از دست ندیم. روزی میرسه که شاید بگویم که کاش که من بیشتر کتاب میخوندم تا بیشتر میدانستم درباره همه چیز.
کو نظری کو عشقای کنه، غمای کنه، دردای کنه، عشقای کنه داری میخره، عشقای کنه، غمای کنه، دردای کنه، عشقای کنه داری میخره. کو نظری کو نظری کو گل بجای گل دارم، گل بجای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم. چراغای بیکاره بیارین می توم ستاره، چراغای بیکاره بیارین می توم ستاره، ایوازی گلای خشک فواره اتراره، ایوازی گلای خشک فواره اتراره. کنه کنه میگیرم زر می توم جایش، عشقای کنه میگیرم سر می توم جایش. کنه زری کن نظری کو
دل دقیره میگیرم، دل تنگیره میگیرم، دل دقیره میگیرم، دل تنگیره میگیرم. ایو ازش غزل میتوم، شیشه اصل میتوم، ایو ازش قلم میتوم، روشنی و شم میتوم. شیشه گلاب نه، قصه های ناب نه، شیشه گلاب نه، قصه های ناب نه. کاسه مسی داری، باغ اطلسی دارم، کاسه مسی داری، باغ اطلسی دارم. قصه های کاکلی، مرغ کاکلی، کسای نسی نسی باقی اطلسی.
کو نظری کو
عشقای کنه، غمای کنه، دردای کنه، عشقای کنه داری میخره. کو نظری کو
آهنگ کو نظری کو با صدای فرهاد دریا تقدیم حضور شما دوستای عزیز شد. آهنگی که زیبا بود و دلنشین و بخصوص با این عبارت مردم افغانستان آشنا هستند. صدایی که در کوچه ها میپیچه و دعوت میکنه به اینکه اجناس کهنه را بیارین تا ما به اجناس نو و به اجناس زر تبدیل بکنم. انشالله که در زندگی هم، در متن زندگی هم، لحظاتتان قسمی باشه که با نو شدن و با تازگی و با زر شدن ارتباط پیدا بکنه. همراه ما باشین در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوست عزیز، همچنان در کنار شما هستیم، در جمع شما. برنامه بعدی که آماده کردیم که خدمت شما را تقدیم بکنیم، عنوانش هست با ارگ.
امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رأی دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن، اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناست و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفتر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ، با ارگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرومی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون سفر رئیس جمهوری افغانستان به قندهار، اظهارات همسر رئیس جمهور در رابطه با برخی از مسائل و واکنش‌ها به آن، برنامه دسترخوان ملی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر به همراه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و برخی دیگر از مقامات بلندپایه حکومتی به ولایت قندهار در جنوب افغانستان رفت و با مقامات محلی، بزرگان، متنفذان و نمایندگان مردم و جوانان دیدار و در جمع آنان سخنرانی کرد. رئیس جمهور غنی پس از شنیدن صحبت‌های برخی از نمایندگان مردم قندهار به ویژه جوانان در سخنرانی گفت: محبت شما به وطن و آرزوی پاک و خواستتان برای صلح ارزش زیادی دارد. و افزود: من به قندهار سفر کردم که اطمینان دهم بدون مشوره مردم قندهار فیصله نمی کنم. شما جوانان نسلی هستین که خونریزی و ایرانی و بی اتفاقی را ختم می کنین. تشکر رئیس صاحب که به فکر ما جوان هستین. خدا کنه که فقط در حد حرف باقی نمونه و در عمل هم همین قسمی باشه که شما میگین. رئیس جمهور خطاب به جوانان گفت که شما بهترین های ملت افغانستان هستین و نهال هایی هستین که با درخت های تنومند تبدیل خواهید شد و در قاموستان نباید واژه ناامیدی وجود داشته باشه. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر با اشاره به افزایش میزان انفجارها در شهر کابل گفت تفسیر طالبان از توافق با آمریکا افزایش کشتار در شهرهای بزرگ برای گرفتن امتیاز در مذاکرات است و اظهار کرد هرگاه انفجاری در مساجد صورت میگیرد طالبان از پذیرش مسئولیت آن سرباز میزند، اما انفجار در پغمان آنان را رسوا کرده است. امرالله صالح افزود دو نفر که از اعضای طالبان بودند قبل از ورود به مسجدی در پغمان مواد همراه خود را منفجر کرده و بر همگان مشخص شد که این انفجار از سوی طالبان انجام شده است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و رئیس کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت نیز در واکنش به ناامنی‌ها و ترور رحمت الله نیکزاد خبرنگار در غزنی گفت که خبرنگاران با مشکلات جدی امنیتی مواجه هستند. اما طور است معاون صاحب، این خبرنگارا و این همکارای رسانه‌ای ما واقعا با مشکلات و خطرات جدی مواجه هستند. آقای دانش اظهار داشت رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه ژورنالیستان ولایت غزنی قربانی جهل و قساوت کسانی شد که دشمنی با مردم و ارزش‌های انسانی را در سلوحه کاری خیش قرار دادند و در این راستا از هیچ جنایتی دریغ نمی‌ورزند. با گفته وی، هدف قرار دادن خبرنگاران در رسانه‌ها به عنوان نمادهای روشن آزادی بیان و سنگرهای آگاهی و بیداری اگرچه موضوع تازه‌ای نیست، ولی به نظر می‌رسد تروریست‌ها روند تازه‌ای را بر سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان آغاز کردند و به همین خاطر در چند روز گذشته چند تن از خبرنگاران مشهور قربانی اهداف شیطانی این گروه‌ها شدند. دانش بیان داشت: ما قضایای اخیر در آینده نزدیک در جلسه کمیته مشترک تحت بررسی قرار داده و تصمیم‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد و آخرین پیشرفت‌ها در قضایای قتل خبرنگاران طی هفته‌های اخیر برای مردم افغانستان و رسانه‌ها گزارش خواهیم داد. کار خوبی میکنین آقای دانش، چون این خبرنگارای بیچاره، این همکارای عزیز ما خوب بجز اطلاع رسانی کدام کار دیگه ای ندارن. آخه چرا یک تعداد از خبررسانی میترسن؟ از نشر اطلاعات میترسن. من میگم که حتما کاسی زیر نیم کاسه است دیگه. شنوندگان عزیز، بسیار وقت میشه که از بانوی اول خبر نگرفتیم. چطور است که در این برنامه یک سر بزنیم به ایشان و ببینیم که چه حال و احوال دارن؟ موافق هستین؟ اصلا در این برنامه دیگه خود رئیس صاحب آرام میمونیم و میریم سراغ همسرشون. خوی نمیریم. خانم رولا غنی یا امو بی بی گل خانم، همسر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پیشتر گفتگویی داشت با یکی از رسانه‌های خارجی که سر و صدایی هم بپا کرد. میریم که یک مرور اجمالی کنیم صحبت‌هایشون. اگرچه که بی بی گل خانم سمت دولتی مشخصی ندارن، اما با توجه به اینکه همسر رئیس جمهور هستن، اگنشین هستن و برخی فعالیت های اجتماعی هم به ویژه در رابطه با زنان دارن و به سادگی میتونن در امور به رئیس صاحب مشوره بتن و از بسیاری مسائلی که در دولت میگذرم آگاه هستن، بد نیست که صحبت هایشون بشنویم. خانم غنی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت زنان افغانستان و اینکه آیا وضعیت زنان نسبت به گذشته تغییری کرده، گفت که مشکلات وجود داره اما وضعیت نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده.
شما میفهمیم که رئیس صاحب میخواه که زنان افغان نقش داشته باشند در جامعه و که دوش دوش مردا کار کنه، از خاطر که برای رفاه کشور باید کلگی را کار کنه. ای طور است که مرا تشویق کرد که دفتر واز کنم و خودم اجتماعی هستم، خوش دارم امرای مردم بشینم و گپ بزنم. و وقتی که مردم شروع کردن، خاصتا خانوما شروع کردن به اومدن به دیدن ما، اونا خوش داشتن که یک ادرس دارن که میتونن، خاصتا خانوما، که چطور میتونن که در ارگ بیاین و در یک نفر که نزدیک، البته یک اصطلاح ما میگم، ما دروازه را واز کردم و تشویق کردم، زیاد فرق کردم. در اول 5 سال پیشتر نمیفهمم که یادتون هست، خانوما سرسرک هیچ نمیدیدین، تانا شادری پوشیدن و بلب دیوال میرفتن، مثل که میترسیدن کدام چیز شوای.
معلومدار است بیبگل خانم، بسیاری ها میترسیدن که براین بیرون یا دستر کار را بگردن. اینه من خودم امو تو بودم. این ترس هم از خفقان گذشته و تبعاتش بود و هم به خاطر امی جرایم روزمره که در شهرها انجام میشه، که البته هنوزم ادامه داره و ناامنی هم است. اما خب یک کمی وضعیت بهتر شده و زنان با خیال آسوده تر از گذشته میتونن که بیرون براین و به بعضی کارهای اجتماعی و فرهنگی هم بپردازن، هرچند مشکلات هنوز وجود داره.
یک 2 هفته پیشتر یک سفیر زن اومده دیدن ما. او نو اومده بود در افغانستان و برای ما تبصره کرد، گفت که والا ما قبل از اومدن چندین چیز خواندم و فکر کردم که وقتی که میایم هر چیز که ما خواندم اینمی است، ولی وقتی که اومدم دیدم که نه، مثلا خانوما در هر جای هستند، خانوما در حکومت، در نهادهای حکومتی، در نهادهای جامعه مدنی، اونا سرسرک هستند، در بازار هستند، هر جایی که میریم.
اما خشونت علیه زنان همچنان وجود دارد در افغانستان، میزانش هم بالاست. شما از این ناحیه نگرانی ندارین به عنوان یک زن؟
یکی که ما در چندین کشور ما زندگی کردم، خشونت علیه زنان متاسفانه یک پدیده که در تمام دنیا است، منطقه اینجا در افغانستان البته زیاد. علی چرا زیاد بود؟ ما تر کردیم چون دهاتی که جنگ بود. در وقت جنگ آدم عادی نمی باشه، رفتار آدم بسیار خشن می باشد. فعلا انوز ما زیر تاثیر جنگ هستیم، فعلا زیر تاثیر خشونت هستیم و این تنها ما بین مرد و زن نیست، خشونت علی اولاد میشه، خشونت علی مرد و مرد میشه. این باید یک ذهنیت تغییر شود، ذهنیت بسیار وقت میگیره.
بله، وقت گیر خواست جناب خانم اول، اما باید در این زمینه کار شود. کسایی هم که دستن در کار هستند باید بیشتر زحمت بکشند. روند صلح افغانستان هم جریان داره. یکی از مسائل اصلی مورد بحث و البته چالش برانگیز هم موضوع چگونگی حضور زنان در جامعه است و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود داره. سهم بودن زنان در این روند و مذاکرات صلح هم بسیار مهم است. اما تو نیست؟
بسیار مهم است که اونا بفهمن که چطور ای واز که علی دم نمی واز که اونا زندگی میکنن، که یک واز که دم بینش آزادی بیان است، دسترسی به خدمات صحی، تربیت، خدمات قضایی است، که اونا فهمیدن که ای باید حفظ کنن. اینمی قانون اساسی پشتیبانی مساویت ما بین هر افغان مرد و زن و تأمین میکنه امی خدمات و چیز. چرا علی خانوما میگن که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شوه؟ از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شوه، اینمی حمایتشون از بین میره. اگر یک حکومت موقتی میاید، حکومت موقتی به اساس قانون اساسی نمیاید. اگر حکومت موقتی میاید، این دستاورده از بین میره و از اون خاطر اونا بسیار اصرار دارن.
خب ما خود نمیخواستیم که زیاد سر موضوعات سیاسی بریم، که شما هم خودتان شروع کردین دیگه. البته هر گپی که بخوایم بزنیم یک سرش به سیاست وصل میشه و حالا هم گپ حکومت موقت پیش اومد. شما میگین که اگه قرار باشه حکومت موقت ایجاد شود در افغانستان، دستاوردهای 2 دهه گذشته از بین میره. مذاکرات صلح جریان داره. طالبان تا حالی آتش بس قبول نکردن. اگه شرطشان برای آتش بس پذیرش حکومت موقت از سوی دولت باشه، شما به عنوان همسر رئیس جمهور چه مشوره‌ای میتین به ایشان.
مشوری خانوما میشه که بلیاز خدا ایران نکنی. این بسیار خطرناک است. علی نمیفهمم که رئیس جوابش چی میشه. امی رای ما من گفتم ولی نمیفهمم که او چی میشه.
طالبان گفتند که ما تمام حقوق زنان براشون میتیم مطابق قانون اسلام. شما باور دارین یا امیدوار هستین در زمینه؟
طالبان در میز مداور نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ما شنیدم که میگفتن که خانمای ناقص العقل و ناقص دین. چی فرق؟ چی فرق است؟ هر چیز که میگن میگن. یکی از خانمای یکم موسیم که در وقتی طالبا بود برای ما گفته والا اونا امیتور میگفتن در وقت میگفتن که برای تون دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به چیزهای صحی زیاد میگفتن ولی هیچ نشد. ما امیدوار زیاد امیدوار نیستم.
بعضی وقتا رئیس جمهور و اطرافیانشان به فساد متهم میشن و اخباری در زمینه منتشر میشه. احساستان چی است وقتی خبرها رو میشنوین؟
یک مثال است، یک اصطلاح است که در فرانسوی میگه نیل نه پافت دان سون پیی، که هیچ کس نبی نمیشه در کشور خود. قیمت نفر نمیشناسد که او از بین میره. رئیس صاحب بسیار یک آدم شکسته است. هیچ نمیگه که ما امیتور کردم، امیتور کردم. هیچ نمیگه که ثواب که ما امیتور است. هیچ چیز نمیگه. میگه که ما امی کار دارم، ما امی کار میکنم. امی چیز است. مشکل خودشان است. مشکل ما نیست و مشکل رئیس صاحب نیست. مردم باید ارزش رئیس صاحب بفهمند. اینا چطور امی روابط ما با کشورهای مجاور چیکار خوب شدن؟ سال کنین امی آسیا میانی فتح کرد برای ما بسیار علی کلی تجارها میتونن امون جبران تجارت کنن. نفرهای بسیار استفاده کردن از چیزهای و او این همی چیز که رئیس صاحب میخواه که اونا خوش دارن یا خوش ندارن و چیز ادعا میکنن، ولی این کد 91 بسیار واضح هست که اونا طرح کردن از خاطر که نمیخواستن که کس تفسیر کنن سر چیز که در پارلمان شده بود.
خب مسئله رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی هم مطرح بود. پارلمان به تعداد از افراد پیشنهادی رأی اعتماد نداد.
در پارلمان متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پایان کار کردن و یک میدان که اینا جرگه هستن، پلیسی جرگه هستن. جرگه هستن باید احترامانه بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین. اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شدن. کی را تایید کرده و کی را رد کرده؟
از جمع وزیرای پیشنهادی که رأی اعتماد پارلمان کسب نکردن، دو نفر خانوم بودن. شما به این خاطر جگرخون شدین؟ حالا چطور خواهد شد؟
جگرخون نساختم از خاطر که میفهمم که اونا میباشن. پارلمان بگویا یا نگویا. ولی این نشان میده که اونا با کارشان وارد نیستن. از خاطر که امیجا برای وزارت امور زنان یک خانم که 35 سال فعال اجتماعی برای زنان است، کی پیدا میشه یک خانم رکمازی که بتونه این وزارت پیش ببره؟ با وزارت معارف یک خانم که خوبترین مکتب در کابل ایجاد کنه کی پیدا کنیم؟
شما گفتن که این افراد باقی میمونن و با کار خودشان ادامه میتن. به چه شکل باقی میمونن؟ سرپرست میمونن یا؟
نمیفهمم. شما میفهمیم که قبل از او وزیرها باقی ماندن. امی ربانی خوب وزیر خارجه بود. ماند چندین سال. قبلش سپانتا چندین سال مانده.
خب صحبت‌های بانوی اول افغانستان همسر رئیس صاحب شنیدیم. یک کمی سر بعضی از نمایندگان پارلمان قار بودند. بر صورت حال از خاطری که گپ زیاد یک طرفه نشوه، مخصوصا در رابطه با موضوع رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی، بیاین که اظهارات یک عضو پارلمان افغانستان آقای عمر نصیر مجددی را هم بشنویم. آقای مجددی بفرمایید که چه نظری دارین در رابطه با صحبت‌های بی بی گل خانم؟
خب خود شما می‌فهمین که از لحاظ قانونی خانم روح الله قنی در او حدی نیست و صلاحیتی از این نداره که بتونه در رابطه به تصمیم وکلای پارلمان اظهار نظر بکنه. از لحاظ قانونی و حقوقی جایگاه قانونی و حقوقی نداره در قانون اساسی و متاسفانه چیزی که مردم و به خصوص وکلای عزیز بارها نگران ساخته، یک تعدادی از آدرس حکومت به نحو اتهامات برای وکلای پارلمان وارد می سازند و ما شاید یک تعداد معدودی در پارلمان افراد باشند که مشکل داشته باشند، ولی به معنی نیست که تمام وکلای پارلمان خدای نخواسته مشکل دارند و به نحو خلاف قانون و خلاف اصول کار میکنند. من فکر میکنم هر چقدر این اتهامات و این موارد از آدرس حکومت وارد بشه به پارلمان، باز هم تنش ها و مشکلاتی که در گذشته بین حکومت و پارلمان بود، این بیشتر باعث از این میشه که مشکلات مردم بزرگتر بشه و بعضی موارد و بعضی قانون ها با مشکل پاس بشه و فرمان های رئیس جمهور مثل گذشته رد بشه.
آقای مجددی، حالی که ای تو بحثا پیش آمده، موضع پارلمان چی خواهد بود در رابطه با وزیران پیشنهادی که از سوی حکومت معرفی میشن؟
خود طبعا شما کلا خود شما میفهم که استقلالیت خاص خود دارن و هیچگاه تحت تاثیر حکومت و بحثای شخصی نرفتن و نمیرن. ما به نظام، به حکومت، به جمهوریت احترام داریم، ولی به این معنی نیست که هر موردی که از آدرس حکومت به پارلمان بیایه او را ما تایید بکنه. شما در انتخابات وزرا شاهد ازی بودین که رأی اعتماد گرفتن، این که 4 وزیر و یک رئیس بانک رأی نگرفت، و به این معنی نیست که هر موضوع، هر بحثی از آدرس حکومت به وارد پارلمان بشه و ما قبول بکنه. بر اساس استدلال و منطق و فهم و درکی که وکلا دارن تصمیم. من امیدوار هستم که هرچی زودتر 4 نامزد وزیر و یک رئیس بانک ملی افغانستان از آدرس حکومت به پارلمان معرفی بشه و ما افراد شایسته، شخصیت های تاثیرگذار در افغانستان دارن که توانایی عزیز دارن که برای مردم خود خدمت بکنن. اون انشاءالله که هرچی آجلتر نامزد وزیر ها معرفی بشن و از آدرس وکلا رأی اعتماد بگیرن.
آقای مجددی، به نظرم که شما از همون گپی که خانم غنی درباره خرید و فروش رای در پارلمان گفتن و یکی ای وزیرای پیشنهادی به کار خود ادامه میتن ناراحت شده.
اگر خدای نخواسته این موضوع اینچنین ادامه پیدا بکنه و هر روز از آدرس حکومت باز اتهامات مختلف به خانه ملت وارد بشه، من فکر میکنم مشکلات بزرگتر بشه، تنش ها بیشتر میشه و اعتراضات بیشتر میشه و این باعث میشه که باز میخوایم بگم که با مشکلات مردم رسیدگی کمتر بشه. ما متاسفانه مشکلات بزرگتر از این موضوعات داریم. کاش بانوی اول افغانستان روی مسائل مشکلات زنان، دختران افغانستان که هر کدوم با مشکلات اقتصادی، با مشکلات بیکاری صحبت میکنن، ای کاش راهکار و طرح و پلان و برنامه و امیدی از آدرس رسانه به اونا میداد، نه به اینکه بیای بره یک تعداد از وکلای عاشقانه و صادقانه شب روز کار میکنن و صدای مردم خود انعکاس میدن از آدرس تزدید نحوه اتهام وارد بشه. من فکر کنم همون مورال و همون انگیزی و کلای صادق و پاک افغانستان هم زیر سوال میره و اونم ناامید میشن.
ناامید نشوین دیگه آقای مجددی، شما که نماینده مردم هستین، اگه قرار باشه که ناامید شوین باز چطور خواهد شد؟ خیر است، شاید بیبی گل خانم هم کدام منظور خاصی نداشته باشن و یا نتونستن که منظور خود به درستی بیان کنن و یا ای که برداشت نادرستی شده باشه از گپایشان. به هر صورت در صحبتای ایشان به بحث فساد پارلمان اشاره شده. به نوعی شما که خودتان در پارلمان حضور دارین، نظرتان چی است در این رابطه؟ البته تعدادی از افراد دیگه هم چنین مسائل مطرح کردن.
بارهای تام وارد شده ولی هیچ اسناد و سند از هیچ بخش حکومتی یا فردی که این اتهام وارد کرده تا به حال به دست نداشته. خب متاسفانه وقتی اتهام وارد میشه و متهم میشه، یک فرد بعد بر اساس همون اتهامی که وارد میکنه بعد استدلال کنه از لحاظ اصول و قانون، و مشکل بزرگتر از این است که هر اتهامی که بارها وارد شده، شما چند پیش از آدرس حکومت معاون اول رئیس جمهور هم ما شاهد از این بودین که اتهام وارد میشه. من فکر میکنم این اتهامات باعث میشه که همون اعتماد و همون باوری که مردم نسبت به پارلمان دارن او هر روز کمتر میشه و ای باعث از این میشه که جایگاه وکلای پاک و صادق مردم افغانستان هم زیر سوال قرار بگیره. ما به عنوان یک وکیلی که با رأی پاک مردم، با عشق و صداقت، نه به زور پول، نه به زور تفنگ، نه به زور زور وارد پارلمان شدم، هر بار اتهامات میبینم اما انگیزه کاریم کمتر میشه.
آقای مجددی، من خود گفتم این گپ ها رو نزنین. یک بار میگین که ناامید میشین با دیدن شرایط، یک بار میگین که انگیزه تان کمتر میشه. چرا آخه؟ شما نماینده مردم هستین، باید قوی باشین، طرح بتین، برنامه بتین و باز با اقتدار برنامه رو پیگیری کنین.
ای کاش افرادی که اتهامات وارد میکردن
استدلال میکردن و مشخص میساختن که آقای اکس یا خانم اکس از کدام ولایت و نماینده کدام ولایت آماده پول گرفته یا آماده خلاف قانون خواست از نظام یا حکومت داشته، او را متهم میکردن. این که اتهامات برای کل وارد میشه، این من فکر کنم یک کار غیر منطقی، غیر اصولی، غیر قانونی. باز از آدرس کی؟ جناب بانوی اول که من احترام دارم به عنوان بانوی اول افغانستان، ولی از لحاظ قانونی جایگاه حقوقی و قانونی نداره که جناب بانوی اول بیای بگه که ما 5-4 وزیر و یک رئیس اونا به کار خود ادامه میدن. در قانون اساسی چنین نیامده که جناب بانوی اول افغانستان صلاحیت عزیز داشته باشه که وزرای که رأی نمیگیرن بعد به کار خود به طبق خواست شخصی بانوی اول افغانستان به کار خود ادامه.
شما شنوندگان گرامی برنامه با ارگ میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در جریان هستیم که برنامه دسترخان ملی از سوی حکومت افغانستان در اواخر ماه سرطان سال جاری با هزینه 244 میلیون دلار آغاز شد. دولت افغانستان هدف از راه اندازی این برنامه را کمک به معیشت خانواده های بی‌بضاعت عنوان کرد، اما پارلمان افغانستان برنامه دسترخان ملی را رد کرد و آن را مخالف قانون خواند. با وجود مخالفت پارلمان، حکومت افغانستان اعلام کرد که این برنامه را اجرا می‌کند. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان بیشتر در جمع خبرنگاران گفت برنامه دسترخان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و تا به حال بیش از 20 هزار فامیل از این برنامه مستفیض شدند. مجیب الرحمن کریمی در یک نشست خبری در کابل گفت برنامه دسترخان ملی به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم از ناحیه شیوع ویروس کرونا و وجود جنگ راه اندازی شده.
برنامه دسترخان ملی به خاطر کمک به فامیل های بی‌بضاعت که از اثر آفت کرونا و متاسفانه آفت دیگی که مسلط است و جنگ است متضرر گردیدن، اقتصادشان ضعیف شد، ایجاب از این ربی کرد که تا بتانیم در این شرایط سخت هموطنان عزیز خود کمک بکنیم. ملی دسترخان برنامه در جلالت ما برای سیب جمهور لخوا طرح او هدایت در کلی و بیارغوانی و پرمختیا وزارت او امدارنگ در محلی اداره مستقل اداره تا هدایت حسود سرسود در برنامه پول افغانستان که تطبیق کیم. برنامه دسترخان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق هست و این برنامه در دو مرحله دیزاین شده. مرحله اولش که است در 123 ولسوالی 34 ولایت از طریق وزارت انکشاف دهات در حال تطبیق می باشد و در قدم اول امو ولسوالی هایی که تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی هست این برنامه را تحت کار گرفتیم.
بله، خب آقای کریمی، این 123 ولسوالی که شما یاد کردین که تحت پوشش برنامه دسترخان ملی قرار گرفته شامل چند قریه میشه و چقدر نفر در بر میگیره؟
در 123 ولسوالی تقریبا 12896 قریه تحت پوشش است و فامیل هایی که باید کمک برایشان برسن 1.6 میلیون فامیل مستحق، تقریبا 90% همه قریجات تحت پوشش از این برنامه قرار گرفته و فامیل های مستحق که هستند برشان کمک های بشری انشالله برشان میرسه.
خب خدا خیرتان بده. شما علی در چه مرحله هستین؟ چقدر اطلاع جمع آوری کردین و چقدر نفر کمک رسانی شده؟
ما تا به حال 11200 قریه معلوماتش جمع آوری شده و از 9800 قریه لیست مستحقینشان ترتیب گردیده. به همین ترتیب از 9700 قریه کمیته های تدارکاتیشان ایجاد گردیده. بیشتر از 3000 قریه ما برایشان پول به حساباتشان انتقال دادیم و تمام امین حاله که من رایتان در تماس هستم به تعداد 20144 فامیل ما برشان کمک های بشری برشان رسید و توزیع شد و به حساب افراد 141008 نفر میشه که از دسترخان ملی مستفید شدن.
یک بخش دیگه هم داره ظاهرن برنامه تان. درباره همو بخش هم صحبت میکنین که چقدر نفر شامل میشه و چه کمک هایی برشون میشه؟
بخش دومش که هست که در متواقی 335 ولسوالی هست و تقریبا بیشتر از 20,000 قریه است و تعداد فامیل های مستحق هم که مشخص شده 2.5 میلیون و بودجه را هم برشان مشخص ساختیم که 140 میلیون دلار می باشه که به مصرف خواهد رسید. بسته های کمکی که به فی فامیل ما توزیع می کنیم عبارت از آرد است، برنج است، روغن و لوبیا و نخود و صابون می باشه. این برنامه نه تنها کمک ها بلکه در پهلوی از این درباره آفت کرونا هم آگاهی لازم با کمک وزارت محترم صحت اطلاع رسانی هم میگرده. ما امیدوار هستیم انشاءالله مطابق پلان را که ما داریم در جریان 3 ماه آینده بخیر تمام قریجات کشور تحت پوشش قرار میدیم و تمام فامیل های که نیاز به کمک بشری دارن انشاءالله از این برنامه مستفید خواهد شد.
محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان گفت که سفرای افغانستان در کشورهای اسلامی باید زمینه را برای راه اندازی بحث‌های علمی و مذهبی میان علمای این کشورها و عالمان دینی افغانستان پیرامون حمایت از برقراری صلح و آرامش در کشور فراهم کنند. وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی ویدیویی با سفرای افغانستان در کشورهای اسلامی درباره روند صلح افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه گفته که در این نشست اطمر با سفیران افغانستان در کشورهای اسلامی هدایت داد تا زمینه راه اندازی بحث‌های علمی و مذهبی میان علمای کشورهای میزبان و عالمان دینی افغانستان پیرامون حمایت از برقراری صلح و آرامش در کشور را فراهم کنند. وزیر امور خارجه افغانستان با تاکید بر نقش فعال زنان در موفقیت مذاکرات صلح و آشتی ملی خواستار مشارکت زنان در فرایند صلح شد و از خانم‌هایی که عضویت پارلمان افغانستان را دارند تقاضا کرد تا با همتایان خود در کشورهای اسلامی و جامعه بین‌المللی تماس گرفته و برای کسب حمایت آنان از ناجایز بودن جنگ و خشونت‌ها در افغانستان تلاش‌های لازم را به خرج دهند. اطمر خاطرنشان ساخت که با به دست آوردن فتواهای علمای جهان اسلام مبنی بر تحریم جنگ و خشونت میتوان به طالبان این نکته را تفهیم کرد که جنگ آنان در افغانستان هیچ گونه مبنای شرعی و قانونی نداشته و از ادامه آن باید خودداری به عمل آید. وزیر امور خارجه افغانستان همچنان به سفرهای کشور در خارج هدایت داد تا زمینه سفر علمای کشورهای مربوط را به افغانستان و یا رفتن آنان به قطر و یا رفتن عالمان دینی افغانستان به آن کشورها را با بذل مسائل لازم مساعد سازند. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
خب انشالله که لحظات خوبی داشته باشین با عزیزانتان، با خانواده، دوستان. روز جمعه رادیو دری هم همراهی بفرمایین. برنامه بعدی انیس تنهایی هست. این برنامه رو بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان عزیز، با برنامه
انیس تنهایی همراه و همدلتان هستیم. شمایی که در هر فرصتی سعی می کنید مطالعه را فراموش نکنید و با در دست داشتن یک کتاب خوب اوقات خود را سپری کنید. امروز هم با شما هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری. کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم نامش هست هنر نگفتن بدون احساس گناه. این کتاب را دیمون زهاریادس نوشته است و در انتشارات پارسا به چاپ رسیده. ترجمه این کتاب هم بر عهده زهرا ابراهیمی بوده است. دیمون زاهاریادس در کتاب هنر نگفتن بدون احساس گناه با شما می آموزد که چگونه در برابر خواسته های دیگران مقاومت کرده و پاسخ منفی بدهید. این کتاب با شما می گوید که چطور بدون احساس ملامت وقت و انرژی خود را بیشتر صرف خودتان کنید. این کتاب یک کتاب راهنماست. ممکن است این عبارت معنایی که سالت بار در خود داشته باشد، اما در واقع نوعی مزیت است. این یعنی مطالب از صفر تا صد ارائه می شود. هیچ چیز به شانس واگذار نمی شود. مهم نیست شما کجای فرایند یادگیری نگفتن قرار دارید. این کتاب شما را تحت پوشش قرار می دهد. علاوه بر این، پیدا کردن مطالب خاص در کتاب آسان است. اگر نیاز به یادآوری یک مفهوم یا روش خاصی دارید، تنها کاری که باید انجام بدهید نگاه کردن به فهرست مطالب است. مطالب با روشی منطقی و منظم سازماندهی شدند. کتاب هنر نگفتن به شما نشان می دهد که چگونه تقاضا، دعوت، خواهش و هر چیز دیگری را که به حریم خصوصیتان تجاوز کرده بدون احساس گناه رد کنید. روش هایی هم که به آنها پرداخته موجب کاستن ناامیدی و ناراحتی درخواست کننده بابت شنیدن کلمه نخواهد شد. اما این بدان معنی نیست که نگفتن آسان خواهد بود. دست کم در ابتدا این طور نیست. انجام این کار همراه با اعتماد به نفس مانند استفاده از یک عضله بدن است. شما می بایست عضله‌ای را به کار بگیرید تا آن را قوی تر کنید. بنابراین شما را تشویق می کنیم تا روش های موجود در هنر نگفتن را فوراً مورد استفاده قرار بدهید. با موقعیت های کم خطر و کوچک شروع کنید. به عنوان مثال در یک رستوران به گارسونی که سعی می کند دسر را هم به شما بقبولاند بگویید نه، دسر نمی خواهم، متشکرم. سپس به تدریج از روش های دیگر در موقعیت های پرخطر استفاده کنید. با گذشت زمان و به کار بردن روش ها خواهید دید که بیشتر و بیشتر قاطع می شوید. همین که یاد بگیرید و عقاید خود متکی باشید نگفتن آسان تر خواهد شد. در نتیجه می‌بینید که دوستان، اعضای خانواده، همکاران و همسایگانتان بیش از پیش به وقت و تصمیم‌های شما احترام خواهند گذاشت. هنگامی که خواندن این کتاب را به پایان رساندید، تمام ابزارها را برای نگفتن با احترام و درایت و مهمتر از همه بدون احساس گناه خواهید داشت. در بخشی از کتاب هنر نگفتن می‌خوانیم: هنر نگفتن فقط درباره یادگیری نحوه رد درخواست‌ها به خاطر صرفه‌جویی در وقتتان نیست. هر کس می‌تواند این کار را انجام بدهد، بلکه هدف این است که یاد بگیریم چگونه بدون احساس گناه نبگوییم، و این یعنی استفاده از اندکی احترام. به من بگویید آیا این موقعیت آشنا به نظر می‌رسد؟ خسته اید، کوهی از کار پیش رویتان است و زمان کافی برای انجام همه آنها ندارید. اوضاع بدتر می شود. تلفنتان دائما زنگ می زند و مانع کارتان می شود. و مسئله با این حقیقت وخیمتر می شود که همه به دفتر شما سر می زنند و از شما درخواست کمک می کنند. خلاصه کلام این که احساس می کنید از پا در آمده و گیج شده اید. در آن لحظه همکاری دیگر به دفتر شما می آید. او از شما می خواهد کاری برایش انجام بدهید. بی خبر از استرس و وضعیت ذهنی شما. او کاملا غافلگیر می شود. شما تمام طول روز به دیگران بله گفته اید و از این کار خسته شده اید. بدتر از آن از دست خودتان عصبانی هستید که چرا دائما در حال برآوردن نیازهای همکارانتان هستید، در حالی که نیازهای خودتان را رها کرده اید. در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی با عطر و بویی از کتاب را همراه شما خوبان می‌شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که در داستان نویسی وقتی ما داریم داستان می‌نویسیم چقدر اهمیت داره که داستان ما چه زمانی اتفاق می‌افته. در حقیقت زمان در داستان عنصر بسیار مهمی است. و حتی این زمان مشغله و دغدغه ذهنی بسیاری از نویسندگان بوده. شکست زمان، در هم ریختن زمان و منهای اینها خود زمانی که در داستان به کار گرفته میشه اهمیت داره. اینکه ما داستان رو در گذشته داریم نقل میکنیم، داستان رو در حال داریم نقل میکنیم و داستان رو در آینده. برای بیشتر نویسنده ها جواب اینه که داستان حالاست، ولی در داستان‌های علمی تخیلی و تاریخی جواب چیز دیگه‌ایه. در داستان‌های تاریخی تحقیقی مسئله اصلی همین زمانه. در داستان‌های خیالی و علمی تخیلی مشکل اصلی خب ایجاد فضاست. شخصیت‌هاتون چطور از جای به جای دیگه میرن؟ شما چه کارهایی میکنید؟ برای سرگرم شدن چه کارهایی میکنن؟ چطور لباس میپوشن؟ اینها همه مواردی است که در نوشتن داستان باید رعایت بشن با قید اون زمانی که ابتدا عرض کردم. اگر به شهری که 20 سال پیش اونجا بودید برید، احتمال این هست که اصلا اونجا رو نشناسید. وقتی داستان نویس ما رو به آینده یا سیاره دیگری میبره، باید به ما اینگونه تغییرات و تفاوت‌ها رو نشون بده. بنابراین اینکه داستان شما در چه زمانی اتفاق میفته و ملزومات و نوع نوشتن اون زمان در داستان از سوی نویسنده بسیار اهمیت داره. تا برنامه دیگر و مبحث دیگر درباره داستان و داستان نویسی، درود و بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیسه تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسودرا خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. این کتاب درباره داستان خواهر و برادر دوقلویی است که به هنگام تولد به هم دیگر چسبیده بودند و بعد از چند سال با عمل جراحی از هم جدا شدند. زیربنای این داستان تعصب و تبعیض جامعه است. از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فصل پنجم.
مادر.
چیه عزیزم؟
خسته نشدی؟
از چی؟
از نگاه کردن به من؟
نه، هیچ وقت خسته نمیشم.
امیدوارم.
عزیزم، تو قشنگترین بچه منی
مادر.
خیلی دوستت دارم.
میدونم.
میخوام بدونی که همیشه دوستت داشتم.
حتما.
همه چی داره درست میشه. من بخشی از وجودم رو به تو میدم و مطمئنن همه چی به خوبی و خوشی انجام میشه.
واقعا میخوای این کارو بکنی؟
آره، با کمال میل.
برای اینکه منو خیلی دوست داری؟ نه.
چرا که نه.
ولی مادر اینطوری شما...
ناراحت نباش عزیزم، تو خوب میشی. میدونم که بعد از این عمل بازم به زندگیت ادامه میدی و من و تو با هم روزای خوبی رو میگذرونیم و بعد گذشته رو جبران میکنیم برای کمک به پدرت و همینطور به تو.
مادر، وقتی تو رو دارم چیزی کم ندارم. هیچی.
متشکرم دارم. متشکرم.
متشکرم تارا. متشکرم. این کتاب یه کتاب اوراق شده قدیمیه. خیلی وقتا که بیکار میشم این کتاب رو ورق میزنم. اینو پدرم موقعی که ترکشون میکردم بهم داد. این کتاب حاوی تمام اخبار و بریده های جرایت در مورد من و تاراست. تیتر اول اکثر این روزنامه ها اسم دکتر تاکاره، همینطور مصاحبه های پدر و مادرم که تقریبا توی صفحات اول چاپ شده. و بدتر از همه عکسای ناراحت کننده از ما، یعنی من و خواهرم، عکسای قبل از عمل و بعد از عمل. برام خیلی دردناکه که ببینم چطور تفریح بزرگ مردم شده دیدن دوتا بچه فسقلی، دوتا بچه کوچولو که به هم دیگه چسبیدن. نمیدونم، فقط احساس میکنم که تو این عکس و روزنامه ها یه چیزی برام ناپیداست، یه چیزی که هنوز نتونستم پیداش کنم. فقط یه نگاه دقیق تر، اینه اون چیزی که من دنبالشم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد،
نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
که همه ما را دوست داری، ای خدایی که همه ای جهان زیبا آفریدی، نام تو را به زبان می آوریم و می گوییم بسم الله الرحمن الرحیم. نازنینای شیرین زبان، بهترین های روی زمین، دخترای خندرو، بچه های نازنین، سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلهای پاکتان. خدا را شکر که شما عزیزای دوست داشتنی را داریم. شمایی که مهربان و خوشخنده هستین، صدای شما را هر کسی که میشنوه به لبش خنده میآید. هر کسی که روی ماه شما را میبینه دلش شاد میشه. راستی الهی که مثل همیشه شاد و خوش باشین، الهی که سلامت و تندرست باشین. باز هم برنامه شاپرک آمده به خانه های شما نازنینا تا با شما لحظه های خوبی داشته باشه. عزیزای دلم به برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. دوستای گله، حتما بر شما هم گاهی اوقات مشکلی پیش میاد که نمیدونین چی کنین و از کی کمک بگیرین. در این مواقع بهترین کسایی که میتونن به ما کمک کنن پدر و مادرها هستن، چون اونا از ما فامیده تر هستن، و یا خواهر و برادر ما هستن که از ما کلان تر هستن. اما دوستای عزیزم، همیشه کمک کردن با کلان بودن نیستا. هستن آدمایی که از ما کده خردتر هستن، اما به خوبی و تیزی و چالاکی میتونن یک مشکل حل بسازن. امروز براتون یک قصه خوبش دارم که میخوایم نقل کنم. حتما همراه ما باشین و قصه امروز ما را با دقت گوش کنین. یکی بود یکی نبود، مرغی بود به نام حنایی. او بسیار خوش داشت که چند تا چوچه مرغ داشته باشه، اما یک مشکل کلان داشت. هر جایی که تخم میماند یک اتفاقی بر تخمایش میافتاد و قبل از اینکه اونا تبدیل به جوجه شون از بین میرفتن. دشمن تخمای مرغ هم یک مار بدخوی و شکمبو بود که هر چی غذا میخورد سیر نمیشد که نمیشد.
خوب باش که تخمه رو شمار کنم که چند تا شده. خود یکی، دوتا، سه تا، یه تا، چهار تا خد خد خدا چهار تا چهار تا نطف باید بسیار مراقب شما باشم که کدوم اتفاقی برشان نفته خد خد خدا تا که بخد چوچه هایم از تخ براید صدقه جیک جیک تا شباب خد خد خدا کهی بشه که دورم دور بخورید و من شما را سایل کنم با خیر مزودی خود 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 وای چقدر کشنه هستم کاش یکم دادم این دورو پیش بیمون که من بخوردم این تو کشنه هستم که این